رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
صبحتون بخیر.
صبح بخیر.
اول خواستم تشکر کنم از برنامه آموزنده‌ای که دارید و اینکه همیشه و همه جا همراه ما هستید و نالجتون رو در اختیار ما میذارید و راهگشایی توی زندگی ما هستید. خواستم صمیمانه از ته قلبم از شما تشکر بکنم که همیشه سایتون بالای سر ما باشه. آقای دکتر، من از آمریکا تماس میگیرم. 6 سال هست که ازدواج کردم و یه پسر 2 ساله دارم، ولی این مسئله که تو زندگی زناشویی ما وجود داشت از همون ابتدای ازدواج وجود داشت، ولی خب مثلا یه مقدار کم رنگ تر بود و هرچی داره بیشتر میگذره نمیدونم به چه علت این داره خیلی مشکل ساز میشه و مخصوصا اخیراً یه مقدار اختلافات شدیدی بین من و شوهرم به وجود اومده.
بگذارید من ازتون دو سه سوال بکنم. یکی این که عزیز، چند سالتونه هر دو؟
من 32 سالمه، شوهرم 36 سالش.
اون وقت چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
تقریبا به اندازه 6 ماه تقریبا.
اوکی، به من بفرمایید خود شما چی خوندی، چه میکنی؟
من اکانتینگ خوندم، توی اکانتینگ فرم کار میکنم.
ایشون چی؟
ایشون پابلیک هلت خوندن، توی وی ای هاسپیتال کار میکنن.
اون وقت چه بودن هر دوی شما امریکایید عزیز؟
ما تقریبا 10 سال هست که دوتایمون امریکا هستیم.
چه مدت؟ 6 سال ازدواج کردی درسته؟
بله.
اوکی، خب حالا اون خانواده شما هیچ کدوم اینجا هستن؟
خانواده من پدر و مادرم اینجا هستن، خواهرم ایران هست، برادرم کانادا هست، ولی خانواده ایشون همشون ایران هستن.
خب حالا چه خبر است؟ اون موضوعی که مشکل بوده چه هست؟
این هستش که ایشون نمیدونم به چه دلیل، آیا به دلیل شخصیتی، رفتاری یا کلن چی هستش که ایشون خیلی دوست دارن که به همه کمک بکنن از نظر مالی، و مشکل بزرگ ما این هستش که ما نمیدونیم که من جوری که ایشون پول رو خرج میکنن من خیلی باهاش مشکل دارم و خیلی من رو داره ناراحت میکنه، چون همش دوست داره دست و دل باز و دوست داره به کسایی که احتیاج دارن کمک بکنه، ولی من فکر میکنم که در هر کاری اگر اعتدالش از بین بره، چه اون کار خوب باشه یا بد باشه، به هر حال یه مشکلاتی رو به وجود میاره. حالا من نمیدونم آیا این طرز فکر من حتی برای کار خوب انجام دادن درست هستش یا نه.
ببینید عزیز، نصب کنید، اخوه این موضوع یه قواعدی داره. حالا ماجرای اعتدالی که گفتید و تناسبه موضوع مهمی هست. حالا بعضی از اوقات هم مطلب ظاهرن اینه ولی واقعا چیز دیگریست. یک، ایشون این کمک های نقدی رو، چون معمولا تو امریکا معمول و مرسوم نیست، این کمک های نقدی رو به افراد مشخصی میکنن، به گروه های معینی میکنن، یا وقتی مثلا به جایی دعوت میشید که در اونجا تقاضای کمک میکنن که کمی جنبه برحال شرکت و نمایش داره این کار رو میکنن، یا با خانواده و فامیل رو فرستادنش به ایران.
خب فقط خانواده و فامیل و یا دوستانش که میشناسه، کسایی رو تو فقط میشناسه، تو فقط مثلا اعتقاد نداره که به جاهای مثلا عمومی داده بشه، چون میگه که
نه بیاد اون رو بدش کنیم، نه بیاد اون وقت اون به حاشیه رو ندارید. به من ببین، اینجا میتونه اصلا موضوع کاملا یه چیز دیگه باشه. یعنی من میتونم از این که همسرم $1,000 خرج کنه ناراحت نباشم، $1 بده به خواهرش دیوونه بشه. بنابراین بذارید پس برسیم سراغ موضوع. موضوع یه چیز دیگه است عزیز. پس هیچ ارتباطی به این که ایشون میخواد کمک بکنه نداره. ایشون داره به یه عده به خصوصی کمک کنه. اگر $100 ایشون کمک میکنن، به من بگید به کیا میدن، با چه مقدار از این $100 کل فرض کنین تو یک سال ایشون $100 کمک میکنن، این $100 رو به کی میدن؟
$90 رو به خانوادهش میده، چون خیلی خانواده وابسته و گسترده ای تو ایران دارن، یعنی مثلا حتی کازیناش رو هم به عنوان برادراش حساب میکنه، واسه همین خیلی خانواده گسترده ای هست.
پس بنابرای مشکل ما فقط پولیست که شون به خانوادهشون میدن. عزیز شما چرا ماجرای جوریه مطرح کردی؟ من متاسفانه حق داشتم. ببینید اون چیزی که شما گفتید معمول و مرسوم نیست، غیر عادی بود، حتی بعضی‌وقت بوی گرفتاری و بیماری هم داره. ایشون 90 دلار از اون $100 که ایشون می‌دن به خانواده مشکل شما مونه. حالا این سوال چون حسابداری تو سرتون میشه، ایشون $100 پارسال به خانواده کمک کردن یا به همه روی هم کمک کردن، درآمد شما دوتا چقدر با توجه به این $100؟
درآمد ما
روی این $100، یعنی ایشون یک پنجم پولی که درآمد شما خودشونه رو میفرستن برای خانواده در ایران؟
بله، و دوستان و آشنایانش در سراسر دنیا.
شما اگر $100 در میاد چقدر شما در میاد، چقدر رو ایشون؟
$100 ایشون در میارن،
$40
من.
آیا میتونم این نتیجه رو بگیرم که ایشون از $60 خودشون بر اساس آنچه که شما میفرمایید یک سومش که $20 میفرستن میدن به دیگران؟
جوری که ما اول همه چیمون جوینت بود.
نه عزیز حسابدارید، برام متأسفانه حساب سرم میشه. نه ببینید، بحث رو بذارید ریاضی کنیم من بفهمم. چون شما به من میفرمایید ایشون اگر $100 کمک میکنه، علت $500 درآمد دوتای ما بیشتر نیست. بسیار خوب، ایشون از اون $500 که شما گفتید $300 ایشون در میاره و $200 شما بر اساس رابطه 60-40. شما من میفرمایید چون $100 رو مبنای کار قرار دید، ایشون یک سوم پولش رو، ایشون، من با شما کار کنم، جوینت و مویت و اینا رو راه کنیم، ایشون یه حقوقی داره، یه درآمدی داره، شما یه حرفتون و این است که یک سوم پولی که میگیرن میفرستن میدن به دوستانشون و فامیل؟
ایشون $200 میدن برای زندگی خودمون. منم همه حموری که درمیارم برای $200 من میذارم برای زندگیمون. $200 میذارم، $100 که باقی میمونه رو که از حقوقشون باقی مونده همه رو میده میره.
اگر به دلیل بیماری یا فقر ویرانگر نباشه ایشون اشتباه میکنه، برای چی این کار میکنه؟ وقتی بهشون بگی چی میگه؟
میگه که این برای من کمک کردن به دیگران، به فامیل، به کسایی که احتیاج دارن، این برای من اینترنال هپینس میاره. من برای با کفش خریدن و این خریدن و اون خریدن اینا هپی نمیشم. من با کمک کردن به دیگران هپی.
آخه دیگران که حاضر نیستن به خودشون کمک کنن چه؟ دیگران که حاضر نیستن راه برن با وجودی که کفش دارن، ایشون بدن کفش برای خودشون نمیخرن، پول میدن به اونایی که کفش ندارن. آخه عزیز یه همچین پرداختی دیدی که گفتم جز در شرایط فقر کامل و یا بیماری معنایی نداره. خب آدم ها برن کار بکنن، ندارن کمتر بخورن. قرار نیست یک کس دیگه از خانوادهش، همسرش که ناراضی و بچهش بزنه بده به یک کسی که مثلا نخواست خودش بره دنبال کار. ببینید عزیز، دو سوم کمک هایی که ما به دیگران میکنیم، دو سوم کمک ما به دیگران میکنیم مخصوصا از نظر مالی، بیشتر اوقات اصلا به ضرر اوناست. این توهم نیست. دوم این که آدم به دیگران در صورت ضرورت کمک بکنه یه مسئله است. بله آدم باید پول خودش رو کمک کنه، نه پول یکی دیگر رو. این که من با پول شما برای خودم هپین این خوشبختی داخلی بخرم که اصلا معنا نداره، اون یه قصه دیگریست. من مفهوم کمک رو میفهمم، مثلا آدم بدون خدمت و محبت انسان نیست، ولی یه تعادل نسبتی داره. بله یه همچین کسی میتونه جنبه و جلوه دیگرش بشه. حالا به من بفرمایید استدلال ایشون غیر از این حرف کلی که اجرایی برای اثباتش نیست، گویی بقیه آدم ها نمیخوان داخلی احساس خوشبختی بکنن، واقعا شما فکر کنید چرا ایشون این کار میکنه؟ دیگران زرنگن، ایشون سادن، ایشون سخت به دنبال اینن که مهم جلوه کنن و مردم ایشون رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. از نظر شما در حدی که شما میدونید، این سوال من اینه، چرا ایشون چنین میکنن؟
من فکر میکنم که به خاطر این هست که به هر حال از شرایطی که بوده و الان به جایی که رسیده یه جوری نور چشمی خانواده و اطرافیانش هست و نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر فکری، تصمیم گیری و همه چی. مثلا خیلی به روی شوهرم حساب میکنن که باهاش مشورت میکنن. من احساس اینو میکنم که اگر که ایشون اول نه نمیتونه به این راحتی به کسی بگه، مخصوصا به خانوادهش، و همیشه این استدلال داره که میگه که وقتی به یه موضوعی نبگی هی باید دلیل بیاری که چرا نگفتی، ولی اگه یه آره بگی این ماجرا فیصله پیدا.
خب خوب شد ایشون دختر نیستن، ولی هر شب حامله میشدن. آخه قربونت ببین اینا استدلالای خودیه. این که آدم نباید بگیم، مثلا شرط آدم سالم اینه که شرطش اینه که به راحتی نبگه و 5 ثانیه بعدش هم یادش نباشه نگفته. روزی که ما نگران قضاوت و نظر مردمیم، روزی که میخوایم مردم ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، حالا با توضیح بدیم، ولی یکی تو خیابون به ایشون برسه بگه $100 بده، ایشون بگه بله، چه خلاص کنه؟ اگر بگه نباید برای اون آدم توضیح بده، اون آدم چرا اصلا بخواد؟ اون آدم چه حقی داره که بخواد عزیز؟ ببینید استدلال ایشون من نمیدونم، خودشون که اونجا نیستن توضیح بدن، هستن؟
نه نیستن، سر کارن.
اگر ایشون تو بودن من میخواستم ببینم چرا این کار میکنن. چرایش مثلا ببینید عزیز، یه تفاوتیست بین آدم مهربان و مهرطلب. آدم مهربان کاری رو میکنه که دوست داره، درست میدونه، باش رشد میکنه، این کار درسته، خوبه، مفیده، مناسبه و در نتیجه در شرایطی است که باید این کار رو در وقتش، انرژیش، پولش در ارتباط با دیگران باشه. آدم مهرطلب نه، این کار رو از سر وحشت از دیگران، امید به اینکه دوستش داشته باشن، خوب بدوننش، بهش آسیب نزنن، او رو در یه جایگاهی قرار بدن که این خودش آرزوش هست، ازش استفاده میکنه. در تحلیل نهایی رنج میبره، میدونه که این کار درست نیست ولی راهی نداره. به همجه از که شرط سلامتی من توی سیدی 100 تا ویژگی آدم سالم آوردم که به راحتی میتونه بگه نه، یا اگر گفت بله، بله درست گفته و بعدن برای بلهش دنبال موضوعی نمیگره. تیپ محترم گرفتارش همینه، با دو تا نیت در جهان زندگی میکنه، یکی به همه ثابت کنه خوبه و دوم امید داشته باشه که مردم دوستش داشته باشن، پس بنابراین رنج میبره، برای حق خودش نمیسته، برای خودش حرمتی ورزش و اهمیتی قائل نیست. این دیگرانن که مهمن، ولی این از سر دوست داشتن دیگران نیست. بله حرفی که ایشون میزنن برای اون احساس درونیشون درسته، ولی این احساس درونی میتونه فقط احساس آرامش باشه که نتیجه وحشت از دیگران. من یه آدمی که میتونه آزارم بده رو با دادن یه چیزی که برای من کم اهمیته از آزار دور میکنم. مثل باجگیرا میان میگن اینجا پولو بده و الان چنین میکنیم. خب برخی از اوقات این آدم ها حرفشو این نیست که علیه تو کاری میکنیم، ولی تو رو دوست نداریم، تو رو تایید نمیکنیم، تو رو اون خوبه نمیدونیم. و به همجاست که امید من اینه که ایشون مهرطلب نباشن، چون اگر مهرطلب باشن ما همینجا گیر افتادیم گرفتار. حالا یه ذره شما فکر کنید و بعدم یه کمی هم به خودتون فکر کنید که آیا شما سر موضوع چه اندازه حساسید. برای که برخی از اوقات من وقتی که با کسی یا خانواده همسرم راحت نیستم، حتی سلام علیکشون هم دوست ندارم، چرسی که پول منو بگیرن به او بدن. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگار اجمن با ما باشید. خواهش می‌کنم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند. شنبه 31 ژانویه 2015، سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و بیاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک، شنبه 31 ژانویه 2015 در سوان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما همکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408 931 6054، 408 931 6054.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
خب حالا چه حرفایی دارید شما؟ با توجه به اون حرفا به من بزن.
من در موردش فکر کردم. اول این میخواستم بگم که به نظر من ایشون خیلی آدم کامپلیکیتی هستن از نظر من، یعنی که من نمیتونم که ایشون رو بخونم از نظر چیز. شما هستین که مهربانی و مهتلبی فرمودید و توضیح دادید، من هر کدوم از این رو در شرایط‌های مختلف در ایشون میبینم، یعنی در بعضی شرایط ایشون رو مهربون میبینم، در بعضی از شرایط کمک هایی که میکنن فقط به قول شما این که از سر خودشون باز بکنن، یعنی همه چی رو ایش در ایشون.
نه نه نه، اون معمولا نیست عزیز، مثل که یکی های مجرای زن و مرد. نه، برای که این چهره ها دوگانه نیستن عزیز، این که اصلا اون مهم نیست. خب معلومه، فرض کنین من آدم خیلی آرومم، ممکنه سالی یه دفعه عصبانی بشم، ولی دیگه من عصبانی نمیگم، ویژگی من آرامشه. اصلا مسئله شخصیت همینه. بذارید من ازتون یه سوال کنم، ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون 7 خواهر برادر داره.
خب حالا معلوم شد چندومی هستن ایشون؟
ایشون سومی هستن.
خب ایشون تنها فقط خواسته در وسط اینا گل کنه، براش اینا مهمه. یعنی اون در حقیقت گروه مرجع یا مرجعش از نظر ذهنیش این خانواده هستن، این میخواد اونجا گل کنه، برای که اونجا هیچی نبوده، برای که تو خانواده شلوغ عزیز بچه ها هویت یا فردیت پیدا نمی کنن. بنابراین فردیت رو باید از طریق درخشندگی پیدا کن. اینه که حتی برخی از اوقات یکشون خیلی بیشتر از همه حرف زشت میزنه، برای که توجه رو بگیره. حتی نگتیو اتنشن تو این خانواده ها فراوونه. بنابراین موضوع در همون حد مهربونیه. علتش هم اینه که میدونم خیلی ها اذیت میکنم با این حرفم، توی همچین خانواده شلوغ مهربونی در نمیاد عزیز، برای که در این خانواده تنها موضوع مسئله سروایول، زنده ماندنه. و ایشون یه نتیجه گیری در کودکی کرده که اگر مواظب باشی و مراقب باشی و مهربون باشی، لیلی به لالای مردم بذاری، آداب رعایت کنی، ادب رعایت کنی و بستا احترام دیگران رو به حساب بیاری و برات مهم باشه و هر کاری میتونی براشون بکنی، از هر چی میتونی بگذری و موضوعای کوچکی که هم اهمیت برای خودت مهم نباشه و مهم قضاوت و نظر اونا باشه، زنده میمونی. یعنی درست مثل آدمی است که در یه جنگل با صدها تدبیر رو اتخاذ کنه که خوراک حیوانات وحشی نشه. ولی این مواظبت و مراقبت از سر علاقمندی به حیوانات نیست، از وحشت از اوناست که منو نخورن و نکشن. بنابراین موضوع اونه، مسئله جدیتر از اینه که با قر و ناله و نق شما به جایی برسه. و ایشون هم به این راحتی از این فکر در نمیاد، چون ببینید عزیز، من سالهای سال میتونم بگم حرف از برای که از قبلم که درگیر این گروه مسائل، حتی بیش از 40 سال قبل بشم با این موضوع ها به دلیلی آشنا بودم و ماجرای مهربانی و مهربانی برای من یه مسئله فوق العاده مهم بود. و اگر شما کمی با آن آشنا باشید میدونید که میگم دو تا موضوع، دو تا مسئله، دو تا مشکل، دو تا گرفتاری، دو تا بدبختی ملت ایران داره. یکی وابستگی است، همین ارتباطایی که شما را دارید جور توضیح که، یکی مهربانی است. من باید به همه ثابت کنم خوبم و خواستنی و دوست داشتنی ام، برای شش اینه که در تحلیل نهایی نه خودم خوب میدونم نه خواستنی. بنابراین من یه چالش دائمی دارم که وجود خودم رو برای همه ثابت کنم. بعدم اگر همونطور که شما گفتید به راهی افتادم و درخششی پیدا کردم، حالا میخوام چراغی باشم که من تا صبح بیدار باشم که همه راحت باشن، هر وقتم دلشون خواست اونا بخوابن. و خب معلومه اشکال کار تیپ مهربان، اگر شما سیدیه منو که تو 3 ساعت راجبشون حرف میزنم و 60 ویژگی دارن، اعضای خانواده رو درگیر میکنه. یعنی به زودی بقیه هم باید برن در خدمت دیگران. یعنی اشکال کار اینه که خودشون نمیرن، حالا همسرشون هم باید بره، بچه‌هاشون هم باید برن. برابری قبل از رفتن مهمونی یه سفارشاتی میشه که اونجا هم این اصول رو رعایت کنید و در نتیجه کار رو خراب نکنید. میدونید اینا موضوع و مسائل بسیار بسیار شناخته شده است. به همین جهته که من در مقابل شخصیت سالم و بیمار یه شخصیت نرمال میشناسم که در جامعه ایرانی پذیرفته و پسندیده است. یکی مهربانه، یکی برتری طلب، البته یه ذره محدود پذیرفته شدنش، یکی عزلت طلب و گوشه نشینه. حتی ما بهش صفاتی از درویشی و پشت پا زدن به دنیا و انقطاع و واژه‌های عجیب و غریبی میسازیم که حتی در یه اوجش به در حقیقت فنای فلاح و بقای بالله میرسه. یعنی با این مفاهیم فلسفی، مذهبی، اجتماعی که خمیر مایه وجودی ما ایرانی هست آشنا هستم. برای شما یه توصیفی از نظر من به احتمال بیش از 90% از مردی میکنید که ماجرای اصلی و اساسیش مهر طلبیست، یعنی love thirst، love hunger، تشنه محبت، گرسنه محبت، و در نتیجه همیشه این کار رو بر اساس تصمیمش، نتیجه گیریش و تکرارش و عادتش به این صورت انجام میده. و خب من همیشه عرض کردم، همین دو سه روز قبلم تو صحبتام بود، اگر به من بگید بیش از نیمی از مردم ایران، 60-70% صفت اصلی یا شخصیت اونا چه، خدمتون از کام میترم. و اینو تو سی دی آر که چند سال قبلم هست آوردم. یعنی حرف این است که ملت ایران یه ملت مهربانی است. بسیاری از کسانی که اون 60 ویژگی رو یا صفت رو، کاراکتریستیک اند تری که من درباره مهتر بودم، خیلی من میگن 30-40-45 شما داریم، و این شامل حالا بیش از نیمی از مثلا فرض کنید دوستان است که تو کنفرانس هستن که در امریکا زندگی میکنن و قاعدتا باید از اون 70% ای وسط تا به 50% رسیده باشم، ولی هنوز 50% به نظر من تو کنفرانس های من تیپ اصلی و اساسیشون مهتربیه. برامی همسر شما اونه و این شما با یه شخصیت رو به رو هستید عزیز. این درست مثل این که این بدن این آدم، این صورت آدم، دست و پاشه. تغییراتی که شما میخواید توش بیارید بسیار محدوده، تازه باید به میل خودش باشه، ولی برمیگرده سر جای قبلیش و اینجا شما گرفتاری. ولی ایشون باید بدونه که از کجا میاد و در نتیجه در حد این کار انجام بده که برای با سوختن خودش نخواد دیگران رو گرم کنه، بلا میتونه کار دستون بده. ضمناً وقتی هم که ماجرای خانواده و فامیل مطرح میشه، خب اصولا در خانواده ایرانی به دلایل لشکرکشی هست، هر یه خانواده‌ای که توش پدر مادرشون 7 تا بچه آوردن، معلومه که خیلی اثری از دانایی و مهربانی نیست. و وقتی اینا نیست، خب یه نوع زنده ماندنه، زندگی کردن نیست، و برای سروایوینگ و زنده ماندن شما معلومه باید هزینه کنید و الا از پا در میاد. و این چیزیه که خب خیلی طبیعی شناخته شده است. برمجه از که از بخش اقتصادی نگاه کنید، آدم ها کار میکنن، پول رو میدن که دیگران بذارن زندگی کنن، از بخش نظامی این همه ثروت کشورها میده صرف ارتش میشه، یعنی مسئله حفظ و مراقبت دیگه. در حالی که یه آدم هم در زندگی عادیش برای راضی نگه داشتن و خوشرو نگه داشتن دیگران این کارو میکنه. بنابراین شما با نق و ناله و حرف و بحث و اینا به جایی نمیرسید عزیز. این درست نیست که کسی صبح تا غروب بخواد درباره حتی برخ از وقت قد شما یا رنگ چشم شما با شما بحثی داشته باشه. خیلی به جایی نمیرسید و کاری نخواهید داشت.
دقیقاً. یعنی من این 6 سال به هر روشی، اخ، ته، مهربونی، این، اون، هر کاری که کردم اصلا امکان نداره و زندگی، یعنی روابط زناشوییمونم داره حتی تاریک و تاریکتر میشه و واقعا میخواستم که من باید ببینم چیکار کنم.
خیلی سوال
من فقط نگو کنم.
نه کار نمی کنم. نزدم کار نمی کنم. خود شما چند خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
شما چندومی هستی تو این ستا؟
من دومی هستم.
خب ساندویچی شما پیداست. بنابراین ایشون داره، میدونید مثل چی مونه، ایشون داره غذاشو به کسی میده که رو آدم روبروش خودش به نوعی گرسنه است و نگران. میدونید آسیب، شما یکی از ترکیبای نامناسب بودید. ببینید عزیز، پیشنهاد من خدمتون خیلی خیلی روشن. شما سی دی شخصیت سالم و نرمال من رو دوتایی با هم بشنوید. از اول بذارید اصلا شخصیت سالم رو بشنم، چون اولا بعد از 3 تا مقدمه از خودم و 2 تا از دوستان روانپزشک خوب عزیز آقای دکتر مرادی، آقای دکتر نفیسی سه تا مقدمه است از من و این دو عزیزان و بعدش 11 تا سیدی بعدی. من 5 ساعت راجع به شخصیت سالم صحبت می‌کنم، 3 ساعت مهرطلب، 2 ساعت برتری طلب، 1 ساعت عزلت طلب، این 14 تا میشه. شخصیت ناسالم اونوره که فون اونم باید بشنوید. ولی اینا رو مثلا شخصیت مهرطلب رو 3 ساعت دو تایی بشینید با هم بدون که حرف بزنید، بدون که به هم اشاره کنید، بدون که ناراحت بشید یا اینکه احتمالاً حرف بشه بشنویدش. برای که ببینید ویژگی این تیپ چی هست عزیز. اون وقت شما با یه شخصیت روبرو میشید، شما با یه آدمی که اینجوری عمل میکنه روبرو نمیشید. یعنی شما درست مثل یه بچه 2 ساله دارید، شما با یه موجود 2 ساله روبرو هستید. این که ازش انتظار 20 سالگی داشته باشید که معنایی نداره. اون میتونه در حد 2 سالگی خودش کمی این ور اون ور بره، ولی به صورت یه پسر 20 ساله یا دختر 20 ساله که عمل نمیکنه. برای این توصیه من به شما اینه، بدونی که جدال بکنید، برای که اون به جایی نمیرسونه شما رو. همونطور که خودتون متاسفانه به درستی گفتید، زندگیتون میتونه برهم بخوره و بعدم شما هم یه جور دیگه به دلیل جایگاهی که داشتید میتونید، مثلا وارد اون بحث نمیخوام بشم، در معرض خطر باشید. برای این ترکیب بدی است و ایشون هم باید بدونه این چیزی که داره انجام میده از سر اخلاق و انسانیت نیست. اصولاً یه همچین موجودی یه چیزی رو پذیرفته، باوری داره، اعتقادی داره که برجاست، ولی بسیار نابجاست و به دلیل این برجایی و نابجایی است که ما در طول تاریخ باش مسئله و مشکل داشتیم و همه این گرفتاری از همین باورها و اعتقادات، یا اون چیزی که به عنوان فیکست آیدیا میشناسیم، یعنی ایده‌های ثابتن که مانند ستونهای معبدی هستن که من کاخ شخصیتم رو بر روی اون استوار کردم. و به همین جهت است که تا زمانی که خود ایشون متوجه نشن که تمام این راه رو دارن اشتباه میرن و این طریقه نیست. مخصوصا اشکال کار اینه که وقتی شما به یه آدمی مثلا از این دیدگاه کمک می‌کنید، او رو طلبکار خودتون می‌کنید. برابر این اگر یه کسی مثلا برادر ایشون به یه برادر دیگه هیچ کمکی نکنه، تا پول از ایشون بیشتر باشه، از او انتظار و توقعی کمتری دارن و ضمن از دستش کمتر ناراحت میشن که ایشون پول رو بده بعد بگه یه ماه نداره. یعنی میدونی اشکال کار این نوع روابط اینه که شما برای دیگران در ارتباط با خودتون حتی یا انتظار یا حتی حق رو به وجود میارید. و به همین دلیل که آدم وقتی به کسی محبت میکنه از دید مهربانی و اون آدم میگیره از تیپ در حقیقت یه مقدار خودخواهی، بعدم وقتی شما ندید بیشتر به زحمت میفته.
دقیقاً یعنی یک بار ایشون نیستش که مثلا نتونه بگه نه. انقدر زنگ میزنن شب نصف شب، انقدر چیز میکنن که دیگه شوهرم میگه حالا بسه ببینم چی میشه و بعد دیگه براش میفرسی. یعنی اصلا نه برای اونا دیگه مفهومی نداره، یعنی اینگار که وظیفه شوهرم هستش.
دقیقاً است و خطر همینجاست. به هر حال عزیز مشکل است ولی شخصیت است. بی خودی ببینید عزیز، درست بس که شما من بگید که صورتت کثیفه بشور، بله، زخم مرهم روش بذار، بله، ولی شما که نمیتونید من بگید صورت رو نصف کن یا دو برابر کن اندازش. شما که با منم چه حرفی نمیتونید. اولا بشناسید ایشون رو و ایشون باید خودشو بشناسه عزیز. من به شما بگم به جرئت میتونم بگم هزاران نفر من تو کنفرانس ها یا بعد از شنیدن همین سی دی به من گفتن که ما اصلا از زندان آزاد شدیم و روش کار کردن. ببین اصلا چه زندگی بود ما برای خودمون درست کردیم؟ بی خودی چرا یه چیزایی رو خوب و درست میدونستیم که نبود؟ یعنی میدونید اونه به همین جد است که چون شما هر دو به هر حال با تحصیلات و آگاهی که دارید با یه دقتی واقع بدانید. و چرا گفتم با هم بشنوید ولی مبادا اشاره‌ای بکنید، حرفی بزنید که مکانیزمای دفاعی رو در ایشون برانگیزید. ببینید چه میکنید، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. قبل از اینکه ازدواج میکردیم شما رو بیشتر
نه حالا هنوز میتونید همه چیز رو مواظب خودتون و همسرتون و فرزند عزیزتون باشید. خوشبختانه اینا شخصیت های نرمالی هستن که به راحتی به شخصیت سالم میتونن تبدیل بشن و مشکلی نداشت باشن. بله و آزاد میشن از این. ایشون خودشو درگیر یه زندان کرده. به همجاست که گفته میشه هیچ نوعی از این انواع شخصیت رنجورتر، غصه خوردتر، نگرانتر، حتی در تای وجودش خشمگین‌تر از این افراد نیست. نه بی خودی خودتون اذیت نکنید. ایشون و شما اگر یه مقدار متوجه بشید به همدیگه فرصت میدید، همدیگه رو کمک میکنید که یه مقدار از این حد و مرزی که باید بگذرید. خطای قرمز بی خودی که برای خودتون درست کردی تو ازش بسم فاصله بگیری، تو ازش بگذری، تو بعدن کار رو درست کنی. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
تمام. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که ما روز یک شنبه اول مارچ برنامه سالگرد رادیو رو که از 24 فوریه آغاز شده رو در دالبی تیاتر در محلی که مراسم اسکار هفته قبلش برگزار میشه خواهیم داشت و فکر نمی کنم تا آخر این هفته کارت ورودی باقی بمونه. اگرچه دو دوشنبه قبل ما آغاز کردیم این که تیکت ها رو در اختیار بگذاریم، به اصطلاح اینجایی ها سولد اوت خواهیم بود و اون 3402 نفر رو در اونجا خواهیم داشت. بنابراین اگر مایل هستید هنوز در مراکزی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در گلندل و سوپر ارواین در ارواین و کمی هم شاید با دوستان خوب در کامرشال تراول و پر نفکر می کنم خانم آیدا مکنامارا دیگه تیکتی داشته باشن هست. به هر حال بهشون تلفن کنید و اگر هست میتونید اون را رو دریافت کنید. از این بابت خوشحالم و به هر حال سپاسگزار شما هستم که مایل به حمایت از رادیو بود، مخصوصا دوستان عزیزی که به عنوان اسپانسرهای برنامه با توجه به هزینه‌های سنگین اونجا آمدن. آقای دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای دکتر ساسان اخوت وکیل ارزنده در کار قراردادهای قبل از ازدواج و جدایی و طلاق، انجل شانولیان با برند سرجیکال که با ما بودند و همچنان هستند، آقای جیسن زمانی در خانه بیمه که انواع بیمه ها رو در اختیار شما میگذارن. این عزیزانی هستند که جزو اسپانسرها و پشتیبانان رادیو هستن. همچنین آقای شان فرهمند از مرسدس بنز شهر سنتا مونیکا در خیابان ویلشر، خانم باهره و آوا اردلان که در کار انواع بیمه ها هستند و میتونن یار یاور شما باشن، خانم مهناز ماهوروند که از تورنتوی کانادا در حالی که در کار وام و مورگیج هستند پشتیبان رادیو همراه شدن، و آقای رضا مظاهری از شمال کالیفرنیا که در کار ریل استیت هستند و از آغاز بر رادیو با ما بودن. از همه این عزیزان که فقط به خاطر حمایت و پشتیبانی به رادیو اسپانسرهای اون برنامه شدن سپاسگزاریم و ضمناً ما هم کوشش میکنیم از طریق بیان نام این عزیزان و خوبان به هر حال نامشون رو بر سر زبونها برای شمایی که کالاها و یا خدمات اونها رو میخواید قرار بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ببخشید من رو رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر سلام.
سلام. بله بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر. با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. و خیلی تشکر میکنم بابت برنامه های خوبتون و وقتی که الان به من دادیم که من با تون صحبت
بفرمایید.
آقای دکتر ما یه پسری داریم که توی دو ماه آینده 9 ساله میشه، تک فرزنده و به علت دلایل پزشکی ما نتونستیم بچه دوم داشته باشیم. یه سوالی که ازتون دارم که من و همسرم روش خب عقیده های متفاوتی داریم و خیلی خوشحال میشیم که نظر شما رو بدونیم، اینه که اختلاف سنی همبازی های بچه ها مکسیموم میتونه چند سال باشه
به نظر من خیلی مشخص هست. اولا یه چیزی بین با توجه به شرط 70-80% همبازی بچه ها قبل از 12 سالگی باید همجنسشون باشه، یعنی پسر با پسر، دختر با دختر، یعنی 70-80%. 30% هم میتونه از جنس مخالف باشه مگر در شرایطی که امکانش نیست، و دوم حد اکثر فاصله 2 سال، چون بیش از اونش درست نخواهد. اما بچه های تک چون ویژگی کودکی و بزرگسالی رو خیلی بیشتر از بچه هایی که خواهر و برادر دارن حائز هستن، اونا ممکنه هم یه علاقهی به بچه های کوچک هم یه علاقهی به بچه های خیلی بزرگتر از خودشون پیدا کنن، که هر دوتاش کمی کمی مفید ولی بیشتر نامفید یا غیر مفیده. و به همجاست که فاصله سنی رو بیشتر از 1-2 سال برای بازی میان بچه ها اگر نگذاریم و بتونیم انتخاب کنیم بهتر.
بله اگر اجازه بدین یک دتایل کوچولو خدمتتون بگم. به علت اینکه خود تک فرزنده ما سعی میکنیم همطور که شما همیشه توصیه میکنیم دوره برای شلوغ باشه، دوستان رو ببینه، خونه دوستان بره، اونا بیان اینجا. برحال سعی میکنیم که این بچه بیشتر با همسن سالهای خودش در تماس باشه، به غیر از اینکه خودمونم برحال براش وقت میذاریم، بیشتر با همسن سالهای خودش، با کسایی که حتی تو کلاس درسیش هستن. اما خب یه دوستی داره که یک سال و نیم ازش بزرگتره و اونم پسره، توی همسایگی ما هستن. گاهی اوقات اینا در هفته میتونم بهتون بگم که شاید حدودا 3 ساعت همدیگر رو میبینن، یا او دعوت میشه به خونه ما که اینا با هم غذایی میخورند و بازی میکنن، یا پسر من دعوت میشه. گاهی اوقات میاد به من میگه مامان او در بازی مثلا کامپیوتری وقتی میبره خیلی به خودش فیقه، خیلی افتخار میکنه، و وقتی که من میبرم به قول ما ایرانی ها جرزنی میکنه. از این موبت یه مقداری ناراحته. پدرش اصلا موافق نیست با این به اصطلاح همبازی، ولی من میگم به هر حال او باید با این همبازیش بازی کنه که یک سال نیم ازش بزرگتره، که به هر حال بفهمه که همیشه یه جاهایی یه چیزایی بر وفق مراد اون نیست، و اونم بتونه این چی میگن اینیشیتیو به خرج بده، که اونم به هر حال بدونه که گاهی اوقات باید خودش بهش بده و گاهی اوقات باید خودش دفاع کنه و ایده خودش رو بیان کنه. اینه که خواستیم نظر شما رو در این مورد بفهمیم. و وقتی دعوت میشه خونه اونا میگم مامانی اگر اذیت میشی نرو، میگه نه خونه اونا بهتره. وقتی میاد اینجا چون ما بازی داریم او خیلی جرزنی میکنه و من خیلی ناراحت میشم، چون که این انجوسته، درست نیست، عدالت نیست اینجا.
ببینید عزیز، بلنس میان چون همطور که اشاره فرمودید، من گفتم اگر به من بگن 5 ثانیه وقت داری، مهمترین توصیه تربیتی رو به همه پدر و مادر با همه گروه های سنی بکنین است که دوست خوب برای بچه ها بخرید. پس من اصلا معتقدم یه هزینه باید کرد برای دوست خوب. خب دوست خوب یکی از ویژگیاش همینه که تا چند اندازه از یه طرف چالش رو و کوشش رو و کار رو و تنوع رو و یه مقدار به هر حال فرصت هایی رو برای فرزند من فراهم میکنه، از جانب دیگه چند اندازه ممکن اون رو در راهی که خوب نیست و یا غلطه بیاندازه، و بلنس اینا همیشه مسئله است. این درست مثل شمایی که میخواید برید یه چیزی بخرید، میگید اگر 100 دلار بود میخریدم، ولی 200 دلار نمیارزه، و بنابراین براتون یه جایی هست که یه چیزی در حقیقت ارزشی داره. حالا اگر فرض میکنید فرزند شما یک با این پسر به هر حال یه جنبه‌های مثبت و خوبی داره، ازش یه چیزایی میآموزه چون ازش بزرگتره، و در حال یه مقدار این آموزه‌های خوب یه مقدار بدآموزی هم و یا رفتاری که او رو اذیت می‌کنه است، برخی از اوقات درست مانند گل و خارشه که باید پذیرفتش. اما یه زمانی است که اون شدیده و خودش رغبت و علاقه‌ای نشون نمیده، یا الان وقتی که به شما برمیگرده میگه وقتی میرم خونش اون مثلا به دلایلی رعایت میکنه و این گونه عمل نمیکنه، خونه ما چنین هست، خب مقدار میشه بیشتر اونجا فرستادش و نگران مواردی از این قبیل نبود. اینکه شما من میفرمایید باید با آدمای مختلف و متفاوت و انواع رفتارها و برخوردها روبرو بشه رو از یه طرف میفهمم، ولی تداومش مفید نیست. یعنی اگر قراره که این ماجرای یک اینا برن سراغ هم، دو بازیای بکنن که برنده و بازنده داره، سه حتی وقتی که فرزند شما که کوچکتره تمام نیروشو به کار میگیره که بازی رو ببره او به هم میزنه، این احساس غیر منصفانه و عادلانه بودن از یه طرف یه ذره اذیتش میکنه. من اونقدر نسبت به اون حساس نیستم، اشکالش اینه که ممکنه یاد بگیره. یعنی اگرم رفت سراغ بچه 7 ساله همین کارو با او بکنه، چون معمولا تو این گونه موارد فقط مسئله رنج ما نیست. ما یادم میگیریم، من وقتی که پدرم سیگار میکشه اذیت میشم، یا وقتی که مشروب میخوره عصبانی میشه من از مشروب و سیگار متنفر میشم، بسیاری از اوقات من در بزرگسالی سیگاری و مشروب خورم هستم، چون اشکال کار بد آمدن در این نیست که ما کنارش میذاریم. متاسفانه ما به خاطر اینکه خوب و بد رو به دلایل متفاوت در زمانهای مختلف انتخاب میکنیم ممکنه بد رو هم انتخاب کنیم. بنابراین به نظر من هم حرف شما درسته هم حرف همسرتون. مهم اندازه هاست، مهم اینه که مثلا فرزندتون چه نظری داره. البته معناش این نیست که نظر او از همه نظرها بهتره، فقط نظر او با قید شرایط ممکنه معمولا انتخاب بهتری باشه، ولی در این حال با دادن توضیح براش ما یه مقدار مقاومش میکنیم که با مسئله و مشکل جدی روبرو نشه. ولی اینکه شما من بگید مثلا بگذاریم اینا با هم باشن یا نباشن، من فکر نمیکنم واقعا انتخاب درستی باشه. همچنان استفاده از این فرصت برای آموزش بهترینه.
بله بله، خیلی با هم اشانج دارن، یعنی زمانهای مفیدم زیاد با هم دارن، ولی تنها چیزی که این اذیت میکنه پسر منو جزنیایی که میکنه، ولی اونقدرم میتونم بهتون بگم که میلم داره که باهاش بازی کنه، و به خاطر این ما یه زمانی گذاشتیم که گفتیم خب حالا که اینطوره که هم چیزای خوب داره، خب یه مسئله‌ای هم داره که ممکنه تو رو اذیت کنه، هر وقت نمیخوای میتونی بگی نه در برابر پیشنهاداتی که بهت میکنه که بری باش بازی کنی یا او بیاد اینجا، و هر وقت که میخوای بری ما بیشتر از 2 ساعت یا 2 ساعت و نیم این زمانو در هفته نذاشتیم.
البته میدونید خودتون رو، من مجبورم یه چیزی بگم چون تو صحبت قبلی تو یه اشاره‌ای بود، یه مقدار براش اینقدر بستا محدوده مشخص نکن، چون ببینید خطری که بچه های تک دارند این است که بسیار محتاط و محافظه‌کار و ترسو و با ترمز روانی زندگی کنند و هر جا که میرن خط بکشن. ببینید عزیز، اصولا در ارتباط با بچه ها که دیدید توی قسمت اولم عرض کردم چرا این دوست مهمه، مهم فرصت تازه است، چالش تازه است، تنوع، نوع دیگری به موضوع نگاه کردن، از راه‌های دیگری رفتنه، که اونه که موضوع مهمه. روزی که ما یه مقداری خط بکشیم گرفتاریست عزیز، یعنی یه باقیست یا یک صحراییست که بهتر خیابان نداشته باشه. خیابان مال جاییست که شلوغه و باید باشه. بنابراین من چون هر دو دفعه اشارتی از جانب شما که تازه به نظر میرسه یه مقدار همراه تری دیدم نگرانم میکنه، یعنی من نگرانیم اینه که فرزند تک هست با دو تا آدم کمی مضطرب و کنترل کننده و یه مقدار باید و نبایدی که پدر و مادر هستن، که شما دو نفر هستید، ایشون روبرو باشه، اون وقت فرزندتون میفته عزیز. اون موقع شما اون رو میبندید و میتونید مچاله کنید. ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی انسان آزادیه، اصلا توش تردید نکنید. مهمش اینه که در این آزادی ما به خودمون و دیگران آسیب نزنیم، فقط و فقط همین، اون ملاک اصلی و اساسی است. و وقتی این رو بپذیریم، این که با هی چون دو دفعه تکرار کردی سر 3 ساعت و 4 ساعت و اینا بس بکنید، اصلا موضوع نیست. ای بسا، ای بسا اینا به جای 3 ساعت اگر 13 ساعت با هم باشن این موضوع هم تموم بشه، یعنی یه احساسی از ارتباط و نزدیکی بکنن که به عنوان رقیب که آمده مسابقه بده باید ازش برد به هم نگاه نکنه. میدونین اونم هست، برای که روابط سطحی روابط برد و باخت، روابط یه مقدار وسیع و عمیق برد و باخت نیست، همکاری و با هم بودن و کنار هم بودن. اینه که ای بس اصلا این مقررات شماست که کار رو به اینجا رسونده، و یا حساسیت شماست در مقابل شنیدن حرفش و بعدن دیدن اختلاف نظر پدر و مادر که موضوع کم اهمیتی رو برای او بسیار با اهمیت میکنه. بنابراین یه مقدار مواظب باشید که برای بچه تک به نظر من خیلی خیلی کمتر باید باید و نباید و بکن و نکن و درست و غلط رو باید گفت.
متوجه شدم.
بفرمایید.
ببین آقای دکتر، خب به طبع با توجه به امکاناتی ما خودمون داریم و نسبت به علایقی که خودش داره، خب بچه خوبیه، یعنی توی مدرسه نمراتش مثلا برای نتایجی که این 3 ماهه اول رو به ما دادن آ بود. نقاشی میکنه، کلاس تئاتر میره، استخر میره، ورزش هندبال بازی میکنه. یه مسئله هست که من حقیقتش نمیدونم چطور با این مسئله برخورد کنم، مسئله تکالیف مدرسه شه. یعنی وقتی که میاد خب من خیلی راحتش میذارم، یه چیزی میخوره، تلویزیون برنامه هایی که دوست داره رو نگاه میکنه و خیلی راحت خودش میره به سمت تکالیفش. یعنی ما اصلا به این مسئله بحثی نداریم که من بخوام بگم تکالیف چی میشه. گاهی اوقات اتفاقی میفته مثلا من میگم که عزیزم چه تکالیف رو انجام میدیم، یه مامان چیز زیادی نیست و خودش میده، اصلا هیچ زور و اینایی نداره، اجباری نداره. مسئله ای که هست که من نمیدونم در برابرش چی کار کنم، اشتباهش رو خیلی سخت قبول میکنه. وقتی مثلا به عنوان مثال اگر 4-5 تا میشه 20 تا، اون میگه 21، من میگم عزیزم میشه 20 تا، نمیخواد قبول کنه و خیلی برای سخته که من از او درس بپرسم.
نه، اولا شما دخالت نکنید، معلم نباشید. دوم ببینید، همون اولم که اشاره کردید شکایت اصلیش از دوستش همینه، همینه، بلکه خودش مسئله برد و باخت اینقدر درش مونه. چرا گفتم شما هم فشار نه؟ این دو تا با هم عین همنده مرتبطن، اساس کاملا مرتبط. اولا شما مادرشید، معلمش نیستید، بذارید به عنوان معلم راهنمایی کمک خاص بکنید، چون یکی از اشتباهات ما اینه که میشیم معلم بچه‌هامون، این کارو نباید کرد. نکته دوم اینه که فرزند شما به دلیل ویژگی بچه تکه داره، خیلی مسئله برد و باخت و رقابت و اینا براش مطرحه. تعجب نکنین، از نظر من با حالی که در شما دیدم و توضیح دادید، این پسر شماست که این ماجرای بر و باخت و جر زدن اینقدر بزرگ و مهمش کرده و به همجرد که شما بی‌اعتنا و بی اهمیت نسبت بهش باشید. ولی این آخری هم اصلا مهم نیست، سر حرفش میمونه، باید بمونه. او باید نشون بده که من به اندازه شما میدونم. ببینید، من خدمتتون عرض کنم، ببینید، یه پسر 9 ساله، ای بسا 80% 9 ساله است، 20% 2 ساله است و 50 ساله. ولی بچه تک به جای اینکه 80 سال 9 سال 80% 50% 50% حتی 20% بزرگ سالانه است. اون نباید ببازه، اون نباید اصلا شما اشتباهشو بگیری، برای که در حد شماست، از شما هم بهتره. نه کاری به کارش تنش بشه، ولی موضوع مهمی نیست که خودتون اذیت کنید. ولی دنباله همونه، دنباله ویژگی بچه تنهاییست که این ماجراهای رقابت و مسابقه و اینا به خاطر نبودن کسی دوربرش براش تبدیل به این شده. یعنی همه چیز میشه این نیست که ما بشینیم حرف بزنیم بریم سینما، نه، ما بازی میکنیم ببینیم کی میبره کی میبازه. و به همین جاست که کوشش کنید بازیاشون در حدی که است. مثلا فرض کنید برن سفر، برن ماهیگیری، برن که کمتر است، یا بیان برن کوه یا هر چیزی از این قبیل، یا حتی توی یه تیم باشن با هم، مثلا والیبال یا بسکتبال یا فوتبال بازی کنن که دیگران براشون غریبه باشن و کنار هم باشن رو با هم همکاری کنم و الا مسئله پیدا. ولی خودتون اینقدر اذیت نکنید، حساسیتتون هم یه ذره به نظر من بیش از حد ها، مواظب باشید، کار دست خودتون ندید. من به پیام ها رستم کمی ازش باشید. نه چی کار دارید خانم؟ نه چی کارش دارید؟ بذارید با معلمش درگیر بشه، خبر داشته باشید، ولی بازجوییش نکنید. بله، خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی دوستتون
دارم
آقای
دکتر. ممنونم از معلم. خواهش. چنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهش ایرانیان.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
آقای دکتر سلام علیکم معظم. سلام مجدد. من صحبت کردم باهاتون گفتم که پسر بزرگم 2 سال نزدیک 3 سال باباشون فوت کرد.
نه من بذارید یه توضیح بدم. شما همین شاید 10 ثانیه من توضیح داد که بگم راجع به چی توضیح داد، چون من نمیخوام شنوندگان این تصور داشته باشن ما قبلا با هم حرف زدیم. نه من فقط از دوستان گفتم راجع به چی، راجع به خودمه، راجع به ازدواجمه، راجع به بچه‌هاست، یه موضوع روانی است، موضوع اجتماعی است. من فقط اینو میخوام بدونم که موضوعم چیه، ولی ابدا اطلاعاتی نمیخوام داشته باشم که شنوندگان نداشته باشن. بنابراین وقتی میفرمایید گفتم وقت فکر کنم ما با هم صحبت داشتیم. به من همون چند ثانیه‌ای که فرمودید رو بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
پدرشون فوت کرده چند ساله، برگشت ایران.
چند سال عزیز؟
شغل پدرمو ادامه
نه صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید عزیز جان. همسرتون چند سال قبل فوت کرده؟
2 سال و 7 ماهه.
ایشون تو چه شغل و کاری بوده؟
والا شغلشون ایران بود، همون جام تو محل کارشون سکته کردن، فوت کردن.
نه چه شغلی داشتن؟ چه نوع شغل؟
کارخونه پارچه بافی داشتن.
بسیار، کارخونه داشتن. اون وقت شما چه مدتی بود قبل از فوت ایشون در امریکا یا هر جایی که هستید بود؟
یک ماه و 3-4 روز بود که برگشت ایران، بعد تو محل کارشون سکته کردن، فوت کردن. پسر بزرگم درسش که تموم شد الان 2 هفته‌ای میشه، لیسانسشو که گرفت رفت گفت میخوام برم شغل پدرم رو ادامه بدم و دیگه ادامه تحصیل نمیدم. ایشون برگشتن. الان این دومیم آی دکتر الان
نه ببینید سرکا خانم، شما خودتون چون مادری تو همه اطلاعاتو دارید فرض میکنید که من هم دارم. نه یه ذره آهسته برید، بذار من سوالامو بکنم بعد شما فرید. همسر شما 2 سال و 7 ماه قبل در ایران فوت کردن. سال اول من این بود شما چه مدتی همه با هم در امریکا بودید؟ اگر در امریکا بودید قبل از اون
12 سال با هم اینجا بودیم.
بنابراین شما 12 سال در اینجا تشتشتید همراه بله. با همسرتون، دو تا پسرتون یا همین دو تا پسر دارید یا بیشتر هم دارید؟
نخه همین دو تا پسر دارید.
بچه ها چند ساله هستن؟
بزرگم الان 23 سالشه، یعنی اکتبر میره تو 23-22 تموم میکنه. بعد کوچکم هم 20 سالشه الان.
اوکی. پسر دومتون داره چی میخونه؟ چی میکنه؟
داره بیزنس میخونه.
بسیار خب. اون وقت بچه ها پس بنابراین وقتی که تقریبا 10-11 ساله بودن یا اون دومی یه چیزی نزدیک 7-8 ساله بوده از ایران اومدن بیرون، درسته؟
بله بله.
تو این مدت 12 سالی که اینجا تشتشتید با همسرتون یا 10 سالی که با هم بودید به ایران رفته بودید یا نه؟
بله 7 سال مرتب میرفتیم، تابستونا برمیگشتیم چون شوهرم شغلشون جا بود، اون خودش که مرتب میرفت، خدا بیامازه خودش مرتب میرفت، ولی ما مثلا تابستونا رو بچه ها رو میبادیم، اغلب تابستونا میرفتیم، مگه اینکه چیزی بشه که مثلا بچه ها میگفتن ما نمیام اینا، ولی اغلب رفتیم. شاید مثلا تو این 12-13 سال شاید مثلا یک بارش نیومدن.
حالا به من بفرمایید این 4-5 سال اخیر وقتی که میرفتید بچه ها دلشون میخواست ایران بمونن و دوست داشتن یا ترجیح میدادن برگردن امریکا؟
بزرگم نه دوست داشت الان که اون رفت، ولی کوچکه نه، مخصوصا همین تابستون گذشته برگشتیم بیشتر موندیم به خاطر اینکه پدرش فوت کرده بود و منم اینجا تنها بودم و کسی بام نبود دیگه. بزرگم رفت و اینا، ما این که دانشگاهش تموم شد، سال اولش دانشگاه که تعطیل شد ما هم رفتیم، 4 ماه و خورده ایران بودیم دیگه. از همون جا شروع شد قر زدناش، منو چرا آوردی، من دوست ندارم، من دیگه بر نمیگردم، دیگه حق نداری به من بگی بیا ایران، من اینجا رو دوست ندارم. کوچکم دوست ندارم، ولی نه بزرگه همیشه آرزو داشت زود درسشو تموم کنه و برگرده ایران.
آیا کارخونه‌ای که همسرتون داشتن بعد از فوت ایشون همچنان برپا بود و کی ازش به هر حال مراقبت میکرد؟
بله همینجور برپاست و چون با برادرش شریکه، برادرش هنوزم همونجاست و بچه های منم میرن، الان بزرگم هم میره، همین دیگه مشغول کار پدرش.
چه رابطه ای بین دوتا برادر بوده الان بین برادرزاده و در حقیقت عمو هست؟
بله
رابطه خوبه. رابطه چجوری؟
بله الحمدلله خوبه، فعلا که خوبه.
آیا کارخونه از نظر سوداوری یا اینها کارخونه سوداور خوبیه یا اینکه نیست؟
فعلا که خوب بوده، ولی الان که اوضاع اینجوری شده روز به روز بدتر داره میشه. مثلا قبلا اصلا تعطیلی نداشتن، فقط جمعه ها رو تعطیل میکردن، سرویس میکردن دستگاه رو، ولی الان متاسفانه چهارشنبه رو سرویس کردن، پنجشنبه جمعه، چون اوضاع اقتصاد اینجور خرابه در از 3 روز از هفته رو دارن تعطیلش میکنن، چون روز به روز داره بدتر میشه دیگه.
آیا فرزند شما اونجا تقریبا تمام وقت اونجاست و مشغول است و وجودش مفیده و عمو ازش راحت و راضیه یا نه؟
والا الان 2 هفته است رفته آی دکتر، ولی کلن آی دکتر این کارش اینجوریه، تو خود آفیس تهرانش کار میکنه، مثلا با شرکت های خارجی که ارتباط دارن یا نخ میخرن یا اینکه میخوان واسطه، این واسطه بین اوناست، در اصل نمیخوان داخل خود کارخونش بکنن، چون هنوز نه زیاد فارسی بلده بنویسه نه میتونه زیاد صحبت کنه. خب بچه بود اومد اینجا فراموش کرده، درسته میتونه حرف بزنه، مثلا حرف آمی میتونه.
نه متوجه هم. بذار ازتون این سوال بکنم عزیز و این مهمه، آیا خود شما دلتون میخواد و ترجیحتون اینه که بچه ها چه یکشون چه هر دوتاشون و بعدم خودتون برید ایران یا در امریکا بمونید؟
والا خودم من از نظر این قبلا دوست داشتم، مثلا تا پارسال دوست داشتم، ولی پارسال رفتم تو مشکلاتی که دیدم، حرف و حدیثایی که بود تو فامیل، دیگه ترجیح دادم اینجا بمونم. گفتم هم که به بچه ها گفتم بزرگه که تصمیم گرفتی چی، ولی کوچیه مطمئنم اونم بر میگرده، حالا دو سه ماه دیگه چهار ماه دیگه پنج، میدونم نمیتونه دوام بیاره، اونم اخلاق اینجا رو گرفته، ولی الان کوچیک بهونه اونو گرفته تو تنهایی.
نه من میدونم. نه بذار من هنوز با شما کار دارم. نرید اونجا عزیز، نرید، صبر کنید. من بذار بفهمم اتون. بنابراین خود شما دو چیز رو به نظر من میدونید، یکی اینکه ترجیحتون این است که شما و بچه ها اینجا باشید، دوم فکر کنید خودتون و بچه ها ایران بمون فعلا نیستید، درسته؟
بله.
بنابراین حالا اگر شما پسر بزرگتون رفته کوچیکرم به دنبالش بفرستید، اینا خیلی زودتر برمیگردن تا اینکه او بره اونجا مثلا جا بیفته اینو ببره. یعنی اگر شما فکر میکنید صلاحشون اینه که امریکا باشه، اگر شما فکر میکنید اونجا نمیمونن، به پسر کوچیکه بگی درسشو امسال بخونه اگر مدرسه میده، اگر نه که هیچ، میخواد بره بره، برای که هر دوتا زودتر برمیگرن، چون وقتی اونجا برن نارضایتیشون مضاعف میشه عزیز، به خاطر بودن با هم بیشتر به اونجا تعلقشون کمتر میشه و اونجا ریشه میدبونه و بنابراین احتمال برگرد. بنابراین اگر شما فکر کنید صلاح شما و بچه ها امریکاست، شما فکر میکنید احتمالاً هم نمیمونن، چرا بی خودی مسیر زندگیشون رو به هم بزنن؟ البته یه حسن دیگه هم داره، میرن اونجا با این واقعیت روبرو میشن که با توجه به شرایطشون اونجا جای خوب و مناسب براشون نیست، میان عزیز. به همین جهت است که من فکر میکنم خیلی شما نظری نداشته باشه. حالا پسر دومتون الان دانشگاه میره یا اینکه نمیره؟
نخه میره دانشگاه میره، میگم که ما خدا این کوچیک خودش اصلا راضی نیست، میگه من ایران برو نیستم، ولی از این ناراحتم که تو خونه ای اعصاب منو خود کردی، زندگی منو خراب کردی، چرا دنبال من افتادی، چرا نمیری دنبال برادر بزرگم، با اون برگرد ایران، من نمیخوام تو اینجا باشی، من میرم خوابگاه میگیرم.
خب شما بگید من اینجا میمونم تو برو خوابگاه، چون اون برادرت هم به زودی برمیاد.
من همینو گفتم آقای دکتر، گفتم مطمئن باش اونم بر میگرده، من جامم تکون نمیخورم، من خون و زندگی خودمه، تکون نمیخورم، همینجا میمونم، ولی لج کرده مثلا با هم صحبت نمیکنه، میگه من به خاطر این که با تو صحبت نمیکنم میخوام بهت بر بخوره، تصمیم بگیری برگردی. گفتم اصلا صحبت نکن با من.
چرا پسرتو بخواد شما برید ایران؟
همین مشکل من همینه، نمیدونم، میگه که چرا همه دوستام تنها زندگی میکنن، هر کدوم یه دانشگاه دیگه رفتن، شهرهای دیگه رفتن برای خودشون زندگی، ولی تو رو سر من وایستادی، منو کنترل.
خب نایستید عزیز، شما چرا ایستادی دوست؟ شما یک دو تا کار بکنید، یا بگید برو خوابگاه، یا دوم بگید از این بعد من به هیچ کار تو کی میای، کی میری، با کی میای، دوست دخترت اینجا میاد نمیاد کاری ندارم. شما چرا تمام نمیکنید ماجرای غلط؟ تموش کنید شما.
اصلا من دخالت نمی کنم آقای دکتر، چون میدونم این فقط کارش اینه، ذهنش اینه که دستشو بخونه، میدونم اهل هیچ چیز دیگه نیست، سر کار میره مربی بسکت هست، بعد دانشگاه میره، یعنی صبح پا میشه تا شب میاد خونه، هیچ ما فقط هفته یک بار، اینم بگم آقای دکتر، هفته یک بار جمعه شبا با بچه ها دوستاش قرار میذاره، دانتان میرن میگردن، مثلا شبا ساعت 3:30 4 صبح برمیگرده. ولی خب
آخه من فهمیدم اتونست، پس چرا شما رو متهم میکنی که تو بالای سر منی؟
همین میگه که چرا نرفتی دنبال
نه مادر بزرگه. نه اون بگه به تو هیچ مربوطی است، حضورش هم نیومد، اون حرف بیخوده. نه ببینید عزیز، او نمیخوام برم، تو نمیدونی، به تو هم مربوط نیست، اصلا میخوام کار بد و غلط بکنم، چه نمیدونی، شما میگه پاشو برو، ایشون رجوع خودش میتونه حرف بزن. شما من گفتید که او برمیگرده میگه تو نمیدونم بچهای دیگه این چه، منم حرفم به شما اینه، بهش میگید من تو این خونه مثل که نیستم، تو هم مثل که تو این خونه نیستی، آمدی آمدی، رفتی رفتی، خوردی خوردی، نخوردی نخوردی، من کاری به کارت ندارم. از واقعا من نشون بدی. به تو هم مربوط نیست من کجا میرم کجا نمیرم، برم دنبالش یا نرم، اصلا محل نگذار. تمومش کنید. یعنی اصلا خودتون درگیر نکنید. ولی با توجه به حرفایی که زدید و حدسی که من میزنم مثل خود شما، بچه‌ها برمیگردن. بنابراین بذارید این تمرینم بکنن. یه حسی هم داره عزیز، میرن اون پرونده رو میبندن. مثل آدمی که پل پشت سر خودش خراب میکنه، فعلا خراب میکنه، میان. چون الان تو این سن و سال رفتنشون تو ایران با این شرایط و اون وضعیت و درگیری اختلافات خانوادگی و بعدم بیزینس‌های به هم ریخته اونجا و شرایطی که به وجود اومده، ای بس و سلاشون اینجا بمونن درسشون بخونن، دومی هم که داره درس میخونه، اولی هم شاید به این نتیجه برسه برگرد یا یه کاری بکنه یا درس بخونه. بنابراین شما هم خیلی خودتون رو درگیر نکنید عزیز، بگذارید عرض کنم اون باشه اونجا، ببینید بعد از مدتی چی میشه. به پسرتون هم بگید من به هر حال کاری که خودم دوست دارم میکنم، ولی به کارش هیچ کاری نشه. چرا این پوشیدی، چرا دیر اومدی، کجا بودی، چرا نمیدونم دوستت تلفن میکنه یا نمیکنه. لطفاً هیچ کاری به کارش نشته باشید، آزادیش رو بهش بدید. چون فرقی نمیکنه شما بهش آزادی بدید یا ندید، ولی حداقل دیگه بهانه رو از دستش میگیرید و خودتونم دور برش باشید، خاطرتون هم آسوده تر. به هر حال مطمئنم این ایام رو بچه‌ها میگذرونن، شما آزاد و راحت میشید جان.
بله آی دکتر، یکی من حالا که اینجور اصرار میکنه، اگر در بینش مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، مثلا یه ماه دیگه سالگرد مادرمه، تو این فاصله برم دو هفته ای سه هفته تنهاش بذارم، مشکلی پیش میاد؟
نه بذارید اون بفهمه که رفتن شما خیلی بهش امتیازی نمیده. ولی شما، من نمیخوام رفتنتون سبب بشه که بگن یا دنبال پسرش اومد اونو برگردونه یا پسرتون رو دو دل کنید. بنابراین اگه میتونید کمی صبر کنید، بذارید تابستون.
بله یک سوال دیگه هم آقای دکتر، اگه وقت داشته باشی و بتونم سوال کنم.
روی خط باشید. نه روی خط باشید، بذارید پیام‌ها بشن. شنگار اجمن بابا باشید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999. 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA، 866-924-32.
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنمرا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیل برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، راجع به دوستم میخواستم، این مریضی داره، سرطان گرفته متاسفانه در ایرانه. میخواستم ببینم هر کاری میکنن گویا اطرافیان و شوهرش مادرش راضی نمیشه بره جراحی بکنه. دکتر گفته جراحی بکنه احتمال خیلی زیاد داره که بهتر بشه، ولی راضی نمیشه. میخواستم ببینم من چجوری میتونم با ایشون صحبت کنم، قانعش کنم، راضیش کنم.
مثلا نمیدونم این مثل این شما من بگید من الان یک کسی توی ایران تو خیابونه میخواد بپیچه به راست بپیچه یا نه، مثلا خودتونم بیخوادی درگیر نکنه. اگر رفتید اونجا حرفی شد دیدید به نظرتون درست میاد بزنید. بعدم آدم تو این گونه موارد میتونه با قید احتیاط نظرشو بگه. بعدم اگر دکتر رو عرض کنم اونایی که باید و حقی دارن نتونن کسی رو قانع کنن، من شما به عنوان دوست بی خودی اصلا چرا خودمون رو درگیر کنم؟ من خیلی با این اظهار نظرها موافق نیستم. منم یه اتفاقاتی میفته یا نمیفته، آدم وقت بعد خودش احساس بدی میکنه، بعدم من شما چه میدونیم صلاحش چی؟ بنابراین دکترش میگه بهتر این کار بکنید، به دکترش بگید اون قانع و راضیش کنید تا اینکه شما بخواید قانع و راضیش کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
زنده باشی، به همچنین روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. مرسی از
ممنونم. خدا
خواهش. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر من زنگ زدم خدمتتون که در مورد دخترم سوال کنم. دخترم 6 سالشه، البته 2 هفته دیگه. بعد یه خشمی درونش هست که هر از گاهی یه طوری فوران میکنه و من نمیدونم
یعنی چی. مثلا چی کار میکنه؟
مثلا منو میزنه.
یعنی بی دلیل؟
نه بی دلیل نیست، ولی مثلا من بهش میگم که الان شما نمیتونی بازی کنی، نمیتونی مثلا تلویزیون تماشا کنی، الان موقع خواب شما هست. بعد مثلا خیلی اوقات میتونم بگم 90% اوقات قبول میکنه و منطقی و راحت، ولی 1% یه دفعه این عصبانی میشه و منو میزنه، میگه چرا شما الان گفتی به من بخواب، من نمیخوام الان بخوابم.
چجوری میزنه؟ مقصود از که میزنه یعنی چی؟
مثلا با دستش منو میزنه، منو مثلا میزنه رو دستم یا هلم میده.
شما چند تا فرزند داری؟
دختر من میشه گفت یه جوری تک فرزنده، به خاطر اینکه دختر بزرگم 22 سالش هست و جای دیگه زندگی، یعنی تو شهر دیگه زندگی میکنه.
نه داستان چیه که شما بچه با این فاصله داری؟
به خاطر مشکلات سلامتی و مهاجرت و مسائل مختلف اینطوری شده.
آخه شما بعد از 16 سال تصمیم گرفتید باز بچه بیاری؟
بله.
چرا؟ آخه چقدر واقع بینانه بود عزیز؟ آخه مهاجرت آدم کرده، آدم میتونه صاحب فرزند نشه، ولی به خاطر اینکه مهاجرت هست تو مشکلاتی که بعد از 16 سال بچه دار نمیشه. اون توضیح اونی خب از یه چیزی از یه حدی و فاصله که گذشت موضوع منتفی است. برای که شما دو تا بچه تک بار آوردی، وقت همسرتون کنارتونن یا نیستن؟
همسرم هستن، کنارم هستن، ولی یک سال اخیر من فکر میکنم شایدم دلیلش این باشه، یک سال اخیر به خاطر مشکلات کاری مجبور شدن ایشون دور از ما باشن.
خب بنابراین ببینید عزیز، شما یه بچه داشتید که خواهر اینقدر بزرگتر داره، بعدم پدر و مادر به هر حال از هم فاصله گرفتن، بعدم بچه خب ناراحت و عصبانی. این چیزی نیست که هر چند وقتی دفعه باشه، بعد که از اوقات به هر حال میتونه خودش رو اداره کنه و از وقت موضوع براش مهم نیست. خیلی از وقت ممکنه خودش خوابش بیاد یا فکر کنه بهتره بخوابه، شما بهش بگید بره میخواب. یه زمانی فکر کنه شما زور میگید، اونم درست کاری رو میکنه که شما کردید، به زور یه چیزایی رو یه جور دیگه نشون دادید تا انجام دادید عزیز. یعنی من فکر نمی کنم که موضوع خیلی مهمی باشه، ولی فقط شما میتونید بهش بگید نه. حالا کی اصلا تو خونه هل میده یا میزنه؟ شما خودتون، همسرتون، با بچه ها چنین کردید؟
نه
هیچ وقت شما بچه ها رو نزدید؟
هیچ وقت.
هیچ وقت همسرتون شما هم با هم مشکل فیزیکی نداشتید؟
نه.
خب وقت به من بگید دوربرش بچه های دیگه در جایی که هستید مأمور و مرسوم هست این کار رو بکنن یا اینکه نه؟ چون برخی از کشورها، برخی از شهرها، برخی از مدارس توش کتککاری خیلی خیلی کمه اگر اصلا باشه، ولی تو برخی از مدارس اصلا کتککاری تنها بازی مدرسه است. چه خبر از دوربرش؟
نه توی الان کیندرگاردن میره، تمام روز هست و اصلا چنین چیزی به قولن اصلا اجازه نمیدن، یعنی خیلی مرتب کانسلر میاد صحبت میکنه و من با معلمش هم صحبت کردم، میگه که اصلا باورم نمیشه که این بچه خشم و عصبانیت داشته باشه چون توی کلاسش خیلی ساکته. خیلی
خب آخه اتفاقا داره همون دلیلی که عصبانیت داره، چون بچه هایی که ساکتن خشمگینن، بچه هایی که ساکتن احتمال داره یه ذره زمینه افسردگی داشت باشن و ویژگی افسردگی تو کودکان بدون تردید عصبانیته. حالا تو خانواده پدری و مادریش، یعنی شما و هم خانوادتون و همسرتون و خانواده، چقدر ماجرای افسردگی است و عصبانیه؟
خانواده شوهرم افسردگی هست، خواهرشون افسردگی داشتن، خانواده خودم هم هست. بله.
خب اون یه مقدار اون عزیز، برای که خلق و خو یا تمپرمنت به مقدار زیادی زمینه ارثی داره و بنابراین من میتونم حکم به این بکنم که شما یه زمینه ارثی رو هم اکنون دارید در فرزندتون میبینید. به همجه است که باید مواظب باشید، از یعنی از قبل پیش بینی کنید، یعنی فکر کنید که اوکی من اگر چگونه بهش بگم که مثلا وقت خوابش اگر تازه اصلا باش وقت خوابشه و راضیش کنم بره بخوابه و اینا، چجوری بگم کمتر ضرر و خطری داره، این کارو بکنید. ولی اگر فکر میکنید که نه ممکنه ناراحتش کنید، اذیتش کنید، واکنشش رو چون خیلی بده است، از خوابش بگذارید، خیلی خوار فرد و صبح خسته است که باشه. میدونید یعنی یه مقدار شما باش یه جوری کنار بیاد و خاطرتون آسوده باشه که مسئله و مشکلی درست نمی کنید براش.
بعد آقای دکتر این از نظر اجتماعی هم، یعنی از نظر مثلا سوشال سکیل، من فکر میکنم یه مقدار یه مسائل مشکلاتی داره. مثلا وقتی که توی مدرسه من صبحا که میبرمش تا وقتی که وارد کلاس بشن، خب من اونجا پیشش معمولا پدره یا مادره هستن، مثلا میبینم که به ندرت میره با بچه های دیگه بازی کنه، پیش من میسته.
خب عزیز پس ببینید، پس چطور معلم محترمش از خوبیش تعریف کنه؟ یه بچه ایست که مضطربه، هراس اجتماعی داره، زمینه افسردگی داره، زمینه خشم و عصبانیت داره، به شما برخ از قدیه ذره خارج از کنترلش عمل میکنه. شما احتمالاً با یه بچه افسرده، نگران و کمی عصبانی روبرو هستید که از حد عادی شرایط و نتیجه محیط بیرون عزیز.
نه.
یعنی بعدم خود شما دست گلایی که آب دادید نشون میده یه مقداری خیلی منطقی و واقع بینانه به موضوع نگاه نکردید و نمیکنید. ضمناً هم اشاره کردید که این فاصله که این به خاطر مسائل و مشکلات فرض بفرمایید مهاجرت و اینا بوده، خب خود اینا هم معنی داره، یعنی به هر حال زندگی سختی هم بوده و بنابراین فرزند شما با همچین سختی‌هایی هم روبرو شد. اینه که به نظر من با یک کسی مشورت کنید، از یه روانشناس خوب پیدا کنید، مشورت کنید و ببینید چه می‌کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
تمنام کنم روز کردید. خواهش کنم استدام کنم شنگ کنم اجبان بعد از چند پیام با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دایی جان غذا برای چی بریزه؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش دکر رفت
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزن؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,100 و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای $3,000 خواهد بود. همچنین 180 آگهی در یک ماه یعنی روزی 6 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,300 و 180 آگهی 60 ثانیه‌ای $4,500. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما روز یک شنبه اول مارچ در دالبی تیاتر، همون محلی که هفته قبلش مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه، سالگرد رادیو همراه رو که از 24 فوریه آغاز شده رو خواهیم داشت با همکاری بیش از 25 نفر از الان شد که 27 نفر از هنرمندان خوب و عزیز، خوانندگان و نوازندگان و به هر حال عزیزانی که در کار هنر هستند برنامه خواهیم داشت. البته برنامه‌های دیگری هم برای دوستان تدارک دیده شده. کارت‌های ورودی که فکر می‌کنم ظرف دو سه روز آینده دیگه بسیار کم باشه یا اصلا نباشه، همچنان در شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سوپر ارواین و پاسیفیک ویدیو و شاید کامرشیال تراول باشه. لطفاً تماس بگیرید و امیدوارم اون رو که میخواید پیدا کنید، ولی به هر حال وضع چنین است. اما خوشبختانه با توجه به هزینه‌های سنگینی هم که اونجا داره، جمعی از دوستان خوب و عزیز به عنوان پشتیبانان و اسپانسرهای اون برنامه آمدن. آقای جیسن زمانی از خانه بیمه هستند، خانم انجل شانولیان که از برند سرجیکال هستند و این عزیزان هر دو از ابتدا با ما بودن، همونطور آقای دکتر ساسان اخوت که در کار وکیل دادگستری هستند، هم ایالتی و هم فدرال، و در کار قراردادهای قبل از ازدواج و موارد مربوط به طلاق و جدایی، و آقای دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق. همچنین دوستان دیگری مانند خانم باهره و آوا اردلان که در کار بیمه هستند، و خانم مهناز ماهوروند از تورنتو که در کار مورگیج و وام، آقای رضا مظاهری که از آغاز با ما بودند از شمال کالیفرنیا در کار ریال استیت، و بالاخره خانم آقای شان فرهمند از مرسدس بنز عرض کنم سانتا مانیکا که البته در خیابان ویلشیر در شهر سانتا مانیکا هست. به هر حال از این دوستان خوب عزیز بسیار سپاسگزارم و ممنون به خاطر یاری و همکاریشون. یکی دو نفر دیگه هم شاید امروز اضافه بشن، ولی ما از فردا دیگه اسامی دوستان رو تایه اعلان مشخصی در اختیارتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
درود بر شما دکتر.
درود بر شما، بفرمایید.
میخواستم اول به نوبه خودم از صبوریتون، از مهربونیتون، از انرژی که تو این رادیو همراه گذاشتید اول تشکر کنم به نوبه خودم. برنامه رادیو هر کدومشون به نوبه چون خیلی آموزنده و حرفه‌ای هستن و من الان 8 ساله دارم برنامه شما رو دنبال میکنم و اینکه خواستم بگم خدمتتون که من و خانواده‌ام بقیه زندگیمون رو به شما مدیون هستیم.
لطف دارید عزیز، ممنونتونم.
خواهش میکنم آقای دکتر. خواستم دکتر نظرتون راجع به وقایع فرانسه بپرسم که آیا درسته که توی ممالکی که این قانونمند هستن و این آزادی بیان و سختی و انقلاب مبارزه به دست آوردن به خاطر یک گروه که خیلی نازک نارنجی هم هستن از مسیر خودشو خارج بشن، این گروه نازک نارنجی خودشونو علاشون و پیامبرشون الان 1400
نه 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 سب کنید
قرار میکنم نه. تو میاد یکی مثلا راجع بهشون حرف بزنه زودی همه جهان میریزم
نه نه
هیچ که حق نداره به اینا حرف بزنه، ولی اینا
عزیز ببینید عزیز
این کشورهای از...
نه من مجبورم شما روی هولد بگذارم. نه ببینید عزیز، اگر هدف این است که شما یه بحث و گفتگوی رو داشته باشید، سپاسگزارتون میشم، من رو خط میارمتون، لطف کنید بذارید با هم گفتگو کنید. ولی اگر شما دلتون میخواد از این فرصت، همون گونه که خود شما دارید اشاره میکنید، دیگران از یه چیزی که بهشون برمیخوره واکنششون، خب شما الان دارید همون کارو میکنید. شما از یه چیزی که غلط است به نظرتون دارید واکنشی نشون میدید که به نظر من گفتگو با هم هیچ ارتباطی نداره. برای اینکه بگذارید، چون من هیچ مشکلی برای گفتگو در این باره ندارم، ولی مشروط برای اینکه گفتگوی باشه صمیمانه صادقانه به جهت درک واقعیت، کشف حقیقت و رسیدن به یه نتیجه. و الا اگر بخوایم از فرصت ها استفاده کنیم برای اینکه من بودایی ها رو مورد حمله قرار بدم یا مارکسیست ها رو یا اینها، اون مشکل ما رو حل نکرده و نمیکنه، یا حداقل اگرم حل میکنه نظر بسیاری از دوستان، نظر من نیست و در برنامه من نیست. بنابراین من شما رو برمیگردونم رو خط، بیار تیکه تیکش کنیم و بذار اون حرفایی هم که زدید من نادیده میگیرم، برای که برای اونام پاسخی دارم. ولی اگر دلتون خواست به گونه ای که یه بحث علمی مبتنی بر یه اصول اخلاقی انسانی رو، من در خدمتتون هستم. من شما روی هول گشتم، نمیدونم حرفای من شنیدید یا نه. بیاد ذره ذره بساره با هم مطرح کنیم. چیزی که سوال شماست یا اعتراض شما هست چی عزیز؟
هیچی آی دویتو، همین میخواستم نظرتون رو بدونم راجع به این وقایع.
نه من حرفی ندارم، من نظرم رو به راحتی عرض میکنم عزیز. من ببینید عزیز، بیاد اول چند تا بحث رو حل کنم. اول موضوعی که در اینجا مسئله است، مسئله آزادی و آزادگی. من خدمت جناب میبودی دیروز در برنامه عرض کردم و به زودی یک کنفرانسی خواهم گذاشت. همینقدر که ما مشکل رادیو رو، مشکل که نه، این خوبی رادیو رو برای جشنش پشت سر بگذاریم. و اون این هست که پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی مسئله آزادی. هر کس که کمی در این زمینه ها بدونه میدونه اصلا بحث نه تنها پیچیده ترینه، بحث اول و اساسی است. در دنیای علم هست که آیا جهان بر اساس اصل علیت یا نه، آیا حتی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و مسائل فیزیک کوانتوم به بار این سیستم آزادی رو چگونه در جهان فیزیکی و مادی توجیه میکنه، از نظر فلسفی مسئله است و در چارچوب مذهبی که اصلا مسئله جبر و اختیار و اراده خداوند و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و همه اینا مطرحه. بنابراین موضوع بسیار پیچیده است و انتظاری هم نمیشه داشت که مردم دنیا که مسائل ساده رو خوب نفهمیدن، یه مسئله که پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی، مذهبی است رو باش برخورد درست کنه. این مورد اول. دوم، این مفهوم آزادی دو تا جنبه داره عزیز. یکی آزادی، یکی آزادگی. بعدم آزادی دو تا باز جنبه داره، یکی جنبه حقوقیشه، یکی جنبه اخلاقیشه، و بعد یه جنبه ارزشی هم اخیراً یه دبش چسبوندن. پس بنابراین یه تفکیک تو این زمینه ها ضرورت داره. اولا از نظر من چون هیچ چیزی در جهان هیچ وقت بی قانون نیست، آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، آزادی یعنی انتخاب زندان درست. بنابراین آزادی در از نظر من یه حق، یه اجازه است و یه امکان انتخاب خوب، درست و مناسبه، در حالی که رشد و آزادی‌های منو بیشتر می‌کنه و رشد و آزادی‌ها رو برای دیگران موجب میشه. چون تو این تعریف خیلی حرفه و میشه راجبش صحبت کرد. پس بنابراین آزادی از نظر من انتخاب قانون درسته. همیشه هم مثالی که خیلی قابل فهم برای خود من میزنم، ما در شهر لس‌آنجلس آزادی رفت و آمد داریم، ولی معناش نیست که بی‌قانونه. ای بسا مرحله به مرحله قانونه، باید گواهی نامه داشت، اینجا باید تو این منطقه رانندگی کرد، اونجا رانندگی نکرد، اینجا سرعت اینه، اونجا باید ایستاد، اونجا هرگز نباید ایستاد و بقیه ماجرای خودتون بهتر میدید. چرا بهش میگیم آزادی رفت آمد؟ برای که دو چیز رو موجب میشه، هم سرعت رفت آمد رو موجب میشه، هم مرگ رو و تصادف رو مانع میشه. به همین جاست که قواعد و قوانین راهنمایی رانندگی به خاطر اینی که آدما راحت‌تر اینور اونور برن و کمترم به خودشون و دیگران آسیب بزنن. شما هم اگر رئیس راهنمایی رانندگی این شهر بشید، بس هیچ قانونی رو دست نزنید، چون قانون خوب و درسته. پس آزادی انتخاب قانون درسته. اینو داشته باشید. بعد بریم آزادگی. آزادگی که این موضوع اصلی است اینجا. رسیدن به اینجاست که در دنیای تفاوت ما زندگی می‌کنیم. دنیای خوب و بد و درست و غلط کمه. 90% دنیا تفاوته، 5% دنیا خوب و درسته، 5% دنیا بد و غلطه. این عددم میدم برای که موضوع روشن بشه. پس بنابراین ما روزی میتونیم بگیم آدم سالمی هستیم که جهان رو جهان تفاوت ببینیم. اون لباس شماست، اون آرایش شماست، این لباس من، این آرایش منه، تموم شده رفت. حالا مشکلی که الان هست در خصوص این آزادگی هم هست که یه دو اومدن خط کشیدن، سیاه و سفید درست کردن، خوب و بد درست کردن، مؤمن و منکر درست کردن و بقیه که امیدوارم فرصت بشه بشه اشاره بکنم. اما بریم سراغ بحث آزادی، چون شما یه اشاره‌ای داشتید. ببینید عزیز، آزادی یه جنبه اخلاقی داره و آزادی در مفهوم اخلاقیش یعنی من هیچ کاری نمی‌کنم که برای من و دیگری و حتی در طبیعت مسئله و مشکلی به وجود بیاره. یعنی مفهوم آزادی در اخلاقش یعنی همه چیز بر اساس یه ملاکی به درستی انجام میشه. اما اشکال کار آزادی در چارچوب اخلاقی اینه که مثل یک خونه است که یک سقف داره که آزادی اخلاقیه، اما یک کفی داره که آزادی قانونیه. به همین جاست که شما الان میتونی رو خط رادیو تلویزیونای امریکا هر چی دلتون بخواد راجع به رئیس جمهور مثلا بزنی، اما شما نمیتونی یه مقدار لغات و واژه‌ها رو به کار ببری و حتی برخی از لغات و واژه‌های شما اصلا تعقیب قانونی میتونه داشته باشه. با وجودی که ایشون پابلیک فیگر است و رئیس جمهور امریکاست، با وجودی که راجبش میشه اینقدر حرف زد، ولی تو 99% حرفی که شما آزادید بزنید یه 1% هم هست که اگر بزنید پذیرفته نیست. مثلا فرض کنید درباره مسائل جنسی اونم به صورت بدش مطرح کنید. دوم از یه حدی بگذارید منتسب کنید ایشون که مثلا دزدی کرده اون پولو برداشته، چون وارد حریم جرم میشه شما رو میتونن سو کنن و برن دادگاه و شما رو مجرم بشناسن. به همجاست که شما نمیتونید توی سینما از آزادی بیان استفاده کنید داد بزنید آتش آتش. شما اگر این کارو بکنید و مردمی به کشتن رفتن شما نمیتونید من چیزی نمیتونم از آزادی بیان هم استفاده کرد. بنابراین موضوع آزادی اخلاقی و آزادی قانونی مطرحه. حالا یه دو مدن آزادی ارزشی هم پیدا کردن، گفتن یه چیزای ارزش داره و اینجا آزادی است اونجاش نیست. بنابراین فرض کنین اومدن گفتن توهین رو یا تحقیر رو ما از نظر ارزشی درست نمیدونیم، مفهوم آزادی رو در حد اخلاقی قانونی یه ذره پایین کشتن به ولیو که واقعیات مرجح آوردن. بنابراین یه تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق علمی اینجا لازم عزیز یا بحثی که ما تکلیف اینا رو روشن کنیم. حالا بریم اونور سراغ اون آزادگی که عرض کردم. در آزادگی معناش این است که ما به مقدار زیادی بردباری و شکیبایی یا تالرنس داریم، یعنی با وجودی که من این چیز رو بد میدونم، غلط میدونم، خوب نمیدونم، ولی در مقابلش بی‌اعتنا میمونم، کاری به کارش ندارم. به همین جاست که الان فیلمایی وجود داره نمال بچه‌ها، چون همونجا میشه غیر قانونی رابطه جنسی با بچه‌ها، فیلمایی وجود داره که آدمای بزرگسالن برای آدم بزرگسال رابطه جنسی رو توصیف میکنن یا هزار مسئله دیگر رو. و مفهوم آزادی میگه تو دوست نداری نبین یا نشنو، دوست داری برو ببین، بشنو، به کسی هم مربوط نیست. ولی همون جام که دیدی شما الان اگر نوعی پورنوگرافی داشته باشید که به تجاوز به بچه ها مرتبط باشه شما رای زندان میشه. خب شما نمیتونید بگید آزادی وجود داره. نه، اینجا ما اومدیم قبول کردیم که در خصوص کودکان این موضوع یه جنبه‌ای داره که آزادی اخلاقی اجازه نمیده، آزادی قانونی هم اجازه نمیده. حالا گفتگوی که الان عزیز وجود داره اینه که اگر مردمانی، چون من اینو شنیدم که قرار نیست آدم ها توهین کنن و تحقیر کنن، بنده خودم با این فکر موافقم، اما اگر یک کسی هم به آنچه که من باور و اعتقاد دارم توهین کرد، دو تا چیز رو باید بدم. یکی من ناراحت نمیشم، تکاش نمیگفت، یا ناراحت میشم ولی واکنشی نشون نمیده. یعنی من میپذیرم که یه چیزی فراسوی نظر و عقیده من وجود داره که صلاح منم هست، آزادی اخلاقی و آزادی قانونیه، و مادام که قانون اجازه‌شو داده از نظر اخلاقی هم من تعیین کننده نیستم، او این گونه دیده، من نسبت بهش بیعتام، پس واکنش نشون نمیدم. بنابراین خب اون گفته خیلی کار بدی هم کرده از نظر من، ولی من نه اون کارو میکنم، نه مقابله به مثل میکنم، نه واکنش نشون میدم. یعنی این اون موضوعیش که اینجا مطرحه. اما اشکال کار من یه چیز دیگه است. دوستانی که در حوادث اخیر معتقدن این کار نباید صورت بگیره که منم باشون موافقم، متأسفانه دومی رو نمیپذیرم که دیگه شما هم حق ندارید بگید که یکی جهنمی یکی بهشتیه، یکی خداییه یکی شیطانیه. حق ندارید آدم ها رو به خاطر دینشون محکوم کنید، حق ندارید به خاطر باورشون اونها رو بد بدونید، حق ندارید بگید شما اگر باور منو ندارید حق زندگی ندارید، حق ندارید بگید اگر شما باور منو ندارید شما باید یه موانع و محدودیتای بپذیرید. شما نمیتونید دین رسمی اعلام کنید و بگید بقیه ادیان غیر رسمی هست، یعنی ما درستیم بقیه درست نیستن. اشکال کار اونجاست عزیز. به نظر من به جای اینکه به اون موضوع کم اهمیت بپردازیم، اگر یه کسی قصد واقعا تنویر افکار و آگاهی رو داره باید بچسبه، بگه بسیار خوب، ما رو به کجا میرسونه؟ به اینجا میرسونه که تو هر دینی میخوای داشته باش، از نظر من نه خوبه نه بده، نه درست نه غلط، همونطور که دین منم نه درسته نه غلطه، نه خوبه نه بده و راحتم. من بارها عرض کردم من به وجود خدا باور دارم، ولی اگر یکی جلو من بیسته بگه من هم باور دارم، فکر نمی کنم من به ایشون نزدیکم، در مقابل آدم پهلویی که میگه من ندارم، من این باور رو دارم بی هیچ دلیلی، یه دوستی هم باور داره مثل من بی هیچ دلیلی، یه دوستی هم باور نداره باز به هیچ دلیل، ما هم برابریم. بنابراین عقیده و نظر رو مثل اسممونه، اسم من این، اسم شما اون، اسم اون، اسم اونم، تموم شد رفت دیگه، جنگی هم سرش نمی کنه. به همجاست که حتی من بر بحث مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اون چی که من از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر میفهمم اینه که اعلامیه جهانی حقوق بشر به من میگه تو که یه باوری داری و اعتقادی داری، حق داری در راه باورت حتی بمیری، میخوای بمیری برو بمیر، من این حق رو از تو نمیگیرم، ولی حق نداری هیچ کس رو به اندازه سر سوزن آزار بدی و اذیت کنی، این رو هم میدونم. اما بالاتر از اون به من میگه اگر دیدی که دولتی اومد درست شد بر اساس باورای تو، اولین مخالف با اون دولت با تو باش، نه به خاطر اینکه بگی چون این دین منه حالا داره تبدیل به حکومت و دولت میشه من طرفدارشم، نه تو حرفت این است که این دین من هست، دین درست منم هست، به خاطرشم حاضرم بمیرم، ولی اجازه نمیدم که دین من رو به دیگران تحمیل کنم، اجازه نمیدم که کوچکترین استفاده و سوء استفاده از آنچه که من باور دارم بکنن و من اولین مخالفشم، من اولین مخالفشم کسی که بخواد باور و اعتقاده که من درست میدونم خوب میدونم حاضرم براش بمیرم و به دیگران تحمیل کنه یا دیگران رو به اون راه بیاندازه، اون موقع است که میتونیم ادعای آزادی و آزادگی بکنیم، اون موقع است که یه معنای دیگری به ما میده عزیز. و من مشکلم با دوستانی که الان سر و صدا رو انداختن در مخالفت، با موافقتشم من مسئله دارم و با مخالفت با آنچه که در پاریس یا در به هر حال این مجله میگذره، این است که شما بیاید ثابت کنید که شما هم تفاوتی بین مؤمن و منکر قائل نیستید، بین مؤمن و کافر قائل نیستید، بین این دین و اون دین قائل نیستید، توهین به مقدسات اونها هم نمی‌کنید، ولی شمایی که صبح و غروب توهین به مقدسات دیگران می‌کنید، اونها رو گمراه و بد و دروغگو و شارلاتان و اینا می‌دونید، چطور شد شما حق دارید راجع به دیگران این قضاوت داشته باشید؟ اونجایی هم که قدرت دارید از قدرتتون استفاده کنید، آدما رو زندان کنید، شکنجه کنید، اعدام کنید به خاطر باورشون، حالا یه دفعه سر اینکه کسی حرفی زده که شاید اصلا به یک اعتبار حرفی هم نزده مهمم نیست، این هیاهو رو هم متأسفانه به اشتباه شما رو انداختید، میخوام بگم شما رو انداختید که بدتر هم کارها شده، بخواید ازش بهره برداری کنید. بنابراین موضوع یه مقدار ظریف و دقیق و حساسی هست عزیز که اگر به درستی باش برخورد کنیم مفید واقع میشه، میتونیم آدم ها رو آگاه کنیم که اونا آزاد بشن و آزاده بشن و هممون در زندان نمونیم، فعلا میشه در زندان ماندن. حالا در یک کشوری مثل فرانسه شما یه دفعه با چند نمیدونم 10,000 چند هزار فرقی نمیکنه آدم رو بیارید، پولی رو بذارید برای که بخوایم از آدما محافظت و مراقبت کنیم، خب چیزی به دست نیومده، آزادی به دست نیومده، رهایی به دست نیومده، مردم آسوده تر نشدن. چرا؟ برای که برخورده درست نبوده. به همجاست که به من بگی چه باید کرد؟ به نظر من باید این مباحث رو در حد علمی فلسفی مذهبیش مطرح کرد و دقیقا هم آمد نشست و بحث رو بدون رعایت یعنی با رعایت کردن آداب و ادب طرحش کرد و درست مثل فرض کنین مطلب این هست که من این باور رو که دارم توهین بهش رو روا نمیدارم، ولی خودمم غیر مستقیم نمیام بگم خانم یا آقای عزیز چون تو باور من نداری من میرم بهش تو میری جهنم، من با خدا هستم، تو ضد خدا هستی، من خوبم تو بدی، تو دشمن خدایی من دوست خودم. خب این مزخرفاتم سر هم نمی کنم، یعنی اونا رو هم روش خط می کشم. اشکال کاره دوستانی که این ور اون ور که من اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی شایدم، بدبختانه اینه که خودشون باور به یک امتیاز و برتری حتی زمینه انحصاری حقیقت دارن که حقیقت با ماست، حقیقت فقط تو کتاب ماست، تو دونه ماست، هیچ جای دیگه نیست. اما وقتی یک کسی به اون حقیقتشون یه اشارتی میکنه به هم میریزن. خب این درست نیست دیگه، برای که شما از آغاز با گفتنی که حقیقت فقط با من است و تو کتاب من است و تو دین من است و هیچ جای دیگه نیست، به همه توهین کردی، همه رو نادان و پیرو بدی و گمراهی و فساد و تباهی کشوندید. حالا احتمالاً حرف شما دیگه چیست که چرا دیگران به ما یه جور دیگه توهین میکنن که ما دوستن. برای خوشحالم که موجب این بحث شد، متاسفانه من حواسم به ساعت نبود، ولی اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. ولی ممنونم،
متشکرم آقای دکتر. البته من خیلی صحبت دارم راجع به مسئله، چون واقعا خیلی شاکی هستم.
بیای نه بیای نه
گفتن من دغدغه‌مون از صبح تا شب اینه که این اسلام و اسلام
نه.
و اسلام
ببینید.
همینطور منم دغدغه‌م همینطوره و هر روزم که بلند میشم از دست اینا حس میخورم.
نه ببینید عزیز، ببینید صبر کنید. شما میتونستید برگردید یه جایی تو تاریخ بعد بگن درباره مسیحیت درباره اون دین اون دین. آخه قربونه خب ده. خب ببینید
اصلا نیستم.
نه آخه درست
مسلمان زاده هستم.
ببینید عزیز
نه
ببینید
نه
نه نه داری عزیز من قربونتون برم. شما میگی چه باوری دارید، وقت بعد میگید به اون باورتون حمله کنن، حتی به این آزادی بیانتون حمله کنن، شما مسئله داری. نه آخه شما بپذیرید عزیز، چون شما اصلا حرفتون درسته، ولی یه گونه ای میگید که بقیه حرفشون نادرسته. باز برمیگردیم سر همون است. ما تو زب...
من به حرف کاری ندارم، نه
عزیز
شما به این عملشون
عزیز من نه ببینید باز رفتید برای خودتون، از این فرصت استفاده نکنید قربونتون. شما به عمل استفاده، عمل من و شما رفتار منم هست، رفتار من و شما وقتی آزار دهنده است مثل عمله، چه فرقی میکنه؟ من مش بزنم تو دهنه کسی، به کسی حرف زشت بزنم، ای اون بیچاره بیش از اون ناراحت میشه، پس میگم من فقط حرف زدم. آخه فقط عمل که نیست قربونتون، بعدم تمام این قول هاست که بعدن به عمل تبدیل میشه. نه موضوع جدی تر از ایناست. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق به شما تقدیم شد. KSWB FM HD3 Los